بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای بزرگ و متعال و عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما دانشجویان عزیز و ارجمند، ان شاء الله که در صحت و سلامت کامل باشیم، به دور از هر گونه دغدغه و نگرانی. عید سعید فطر رو هم خدمتتون تبریک عرض میکنم. امیدوارم که طاعات و عباداتتون مورد قبول درگاه احدیت قرار گرفته باشه و سرحال و قبراق. انشالله این وایس های پایانی رو هم خدمتون بفرستیم. البته ما چند تا وایس پایانی داریم که سعی میکنم تا 25 خرداد دیگه کار رو به اتمام برسونیم انشالله. خب، قسمت 12 وایس و صدای درس اصول و روش های تدریس رو داریم. 11 قسمت رو تا کنون براتون فرستادیم و الان 12 در ادامه وایس قبلی که طراحی آموزشی بود و مراحل چهارگانه اون رو ذکر کردیم، حالا میخواییم مراحل چهارگانه رو به طور مفصل مطابق با جزوه و کتاب باهاتون به پیش بریم انشالله. مرحله اول، یه بار مراحل چهارگانه با هم مرور کنیم. مرحله اول چه بود؟ تحلیل و تعیین و تنظیم اهداف آموزشی. مرحله دو، تحلیل آموزشی. مرحله سه، تحلیل و انتخاب محتوا، روش، مواد و وسایل آموزشی. و مرحله چهارم، تحلیل و تعیین شیوه های ارزشیابی. حالا وارد مرحله اول میشیم، یعنی تحلیل و تعیین و تنظیم اهداف آموزشی. هدف رو قبلا هم براتون تعریف کردیم، اون بیان کننده وضعیت مطلوبیه که قرار است دانش آموزان به اون برسند. بیان کننده یک وضعیت مطلوب آموزشی، اون نقطه ایدئال، مقصود، غایت که قرار دانش آموزان به اون برسند. اهداف یه سلسله مراتبی داره به عنوان این شاید کلیدی ترین عنصر تدریس، که هر کاری، هر فعلی که از ما سر میزنه در تدریس باید هدفمند باشه، مطابق با هدف باشه و برای اون یک هدفی داشته باشیم. ابتدا باید دونیم که اهداف، بعد از تعریف چند نوع هدف داریم، سلسله مراتب اهداف چیه. وقتی میگیم سلسله مراتب، یعنی پشت سر همن، از بالا به پایین، از کل به جز، از بزرگ به کوچیکن، از بالا به پایین، از کل به جز، از بزرگ به کوچیک. میگیم سلسله مراتب. اولین دسته هدف غایی هن، که غایت اون مقصود نهایی را بیان میکنه، مثل تربیت یک انسان کامل، تربیت انسان متفکر، تربیت شهروند مطلوب، که معمولا این اهداف رو قانونگذاران در مجلس تحت عنوان سند تحول نظام آموزشی، سند تحول آموزش و پرورش برای ما تعیین میکنند عنوان هدف غایی. مثل همین مثالایی که گفتیم، انسان کامل، انسان مؤمن، انسان با تقوا، انسان متفکر، شهروند مطلوب، این میشه هدف غایی که دست ما نیست، تعیین شده و خیلی ما باش کاری نداریم. سلسله دوم یا دسته دوم هدف کلیه که ما با اون کار داریم، که این هدف کلی بچه زیر مجموعه هدف غاییه، برخواسته از هدف غاییه. وقتی میگیم مثلا انسان کامل هدف غاییه، یک سری انسان کامل ویژگی هایی داره دیگه، در رفتارش، در گفتارش، در کردارش، در ایمانش، در برخورد با دیگران، در سواد، در زندگی اجتماعی، اینا رو همه رو جمع کنیم میشه انسان کامل دیگه. همه این ویژگی های زیر مجموعه که زیر مجموعه هدف غاییان میشن هدف کلی. انسان با مهارت، با متخصص، که توانایی چی؟ یک انجام یک کار تخصصی رو داشته باشه، یه مهارتی داشته باشه، تعامل اجتماعی با دیگران رو به نحو مناسب بداند، حقوق دیگران و مردم را به خوبی رعایت بکند و این هدف های کلیه که زیر مجموعه هدف قایه. دسته سوم هدف جزئیه یا اهداف جزئی که این اهداف هم زیر مجموعه هدف کلی و اهداف قایه. یعنی وقتی میگیم یک انسانی که مثلا متخصص باشد، یک مهارتی داشته باشد، حالا میتونیم این مهارت رو چیکارش کنیم؟ بشکنیمش، جزء به جزءش بکنیم. یعنی فردی که توانایی انجام کارهای تخصصی در حوزه مکانیک را دارد، در حوزه نجاری را دارد، مثلا وقتی میگیم طرف زبان دوم را بداند، یعنی این زبان دومش یعنی این که آقا مثلا ترجمه بداند، گرامر بداند، درک مد بداند، لغات، نه همه زیر مجموعه فهم زبانند. پس اینا اهداف جزئی زیر مجموعه اهداف کلی و اهداف کلی هم که زیر مجموعه هدف غایی هستند. و دسته چهارم و آخرین دسته هدف‌های رفتاری هستند بچه ها، که یعنی ما می وقتی بیاییم اهداف جزئی را به شکل رفتاریش بکنیم میشه هدف رفتاری. به شکل رفتاری، به شکل رفتاری که بکنیم یعنی چی؟ یعنی این که ما باید چیکار بکنیم؟ اونو قابل اندازه‌گیری و قابل مشاهدهش بکنیم. یعنی اگر هدف جزئی مثلا فرد ترجمه متن انگلیسی را به خوبی بداند که یک هدف جزئیه، اینا بیاییم چیکار بکنیم؟ جزئیش چی؟ قابل اندازه‌گیریش بکنیم، قابل مشاهدهش بکنیم، میشه رفتاری. آخرین دسته از اهداف که در سلسله مراتب اهداف قرار میگیره تحت عنوان هدف رفتاری. مثلا بگیم دانش آموز کلاس هفتم بتواند یک متن انگلیسی را بدون کمک معلم، بدون کمک فرهنگ لغت، با حداقل دو تا خطا، دو تا اشتباه به متن فارسی روان ترجمه نماید. به میگیم هدف رفتاری. یعنی هم قابل اندازه‌گیری شد، میگیم آقا دو تا خطا داشته باشه، فرهنگ لغت هم نباید داشته باشه، به متن فارسی روان هم باشه، یعنی جای فعل و فاعل و مفعول و مضاف و همه چیز به درستی رعایت شده باشه. این قابل مشاهده شد، قابل اندازه‌گیری شد. وقتی هدف رو این گونه بنویسیم میشه هدف رفتاری. برای همین که ما بتونیم هدف رفتاری رو خوب بنویسیم، اومدن 4 تا مؤلفه برای هدف رفتاری در نظر گرفتن که شاید قبلا هم گفتم خدمتتون، اگه نگفتم هم الان میگم. 4 مؤلفه اهداف رفتاری تو کتابتون نیست، لطفا یادداشت کنین. 4 مؤلفه اهداف رفتاری A B C D. A B C D از حروف انگلیسی رو در میگم. A یعنی ایدینس مخاطب، یعنی باید هدف ما مخاطب داشته باشه. میگیم مثلا دانش آموز پایه هفتم، دانشجوی سال آخر کارشناسی رشته آموزش ابتدایی، دانش آموز کلاس چهارم، فراگیر یا کارآموز دوره مثلا رانندگی پایه 1. به این مخاطب داره. پس اولین مؤلفه هدف رفتاری اینه که مخاطب داره، ایدینس مخاطب. دومی چی بود؟ بیهیویر، رفتار یا فعلش فعل رفتاری باشه، هدفش هدف رفتاری باشه. هدف رفتاری باشه یعنی چی؟ یعنی تخیلی و شعاری و بزرگ و کلی و غیر قابل اساس نباشه، بلکه قابل مشاهده، قابل اندازه‌گیری باشه. وقتی میگیم مثلا دانش آموز کلاس هفتم آخرش مثلا متن انگلیسی به فارسی روان ترجمه نماید، خب این هم قابل اندازه‌گیری است، ترجمه کردن، هم قابل مشاهده است، هم قابل اندازه‌گیری و هم قابل. مثلا از بین 20 کشور که در کتاب جغرافیا وجود داره، تمامی پایتخت‌های کشورها را به درستی ذکر نماید. ذکر نماید یک فعل رفتاریه بچه‌ها. چرا؟ چون هم قابل اندازه‌گیری است، هم قابل مشاهده. پس دومین مؤلفه‌ای که هدف رفتاری باید وجود داشته باشه اینه که رفتار باید باشه، یا هدف فعل رفتاری باید داشته باشه، هدف رفتاری داشته باشه. سه یا همون سی کندیشن، سه یا همون سی کندیشن یعنی شرایط داشته باشه. پس سومین مؤلفه هدف رفتاری میشه شرایط. وقتی میگیم مثلا با کمک معلم این متن رو ترجمه کنه، بدون کمک معلم باشه، با فرهنگ لغت باشه یا نه، بدون استفاده از فرهنگ لغت باشه، یعنی شما شرایط انجام اون هدف و فعل رو داری تعیین میکنی. دانش آموزه پایه هفتم یک متن انگلیسی را بدون فرهنگ لغت، بدون کمک معلم، ببینیم شرایط رو مشخص میکنیم. درست شد؟ یک متن انشا را در سه صفحه، در سه صفحه بدون استفاده از جملات کتاب دیگر، بدون ذکر منبع دیگر، برای ما با درستی بدون غلط بنویسد. هم بنویسد فعل رفتاریه، هم شرایط داره، هم دانش آموز کلاس پنجم رو نوشتیم مخاطب داره. پس سومین مؤلفه هدف رفتاری که خوب به ما کمک میکنه که ما بگیم آقا چیکار بکنیم چیه بچه ها؟ اینه که باید چی داشته باشه؟ باید چی داشته باشه؟ شرایط داشته باشه. عذر میخوام گوشیم هم شرایط داشته باشه. چهارمین مؤلفه دیگری درجه داشته باشه، یعنی درجه پذیرش رو هم ما باید مشخص بکنیم. با دو خطا، بدون خطا، بدون غلط. چون وقتی مثلا آزمون رانندگی میدین، اگر آزمون راهنمایی رانندگی داده باشین، مثلا میگن آقا اگه سه تا خطا داشته باشه قبوله، بیشتر از سه تا رده. اون تعیین اینکه سه تا خطا داره، یعنی قابل اندازه‌گیریش میکنه، به اون میگیم درجه، دیگری، درجه قبول و پذیرش اون فعل و هدف رفتاری رو برای مخاطب از جانب معلم تعیین میشه، از جانب طراح تعیین میشه. دانش آموز پایه هفتم یک متن انگلیسی را بدون فرهنگ لغت با حداقل دو خطا، یعنی دو تا باشه ایرادی نداره، دو تا اشتباه، به فارسی روان ترجمه نماید، با حداقل دو خطا درجه است. بدون خطا، بدون غلط املایی، یک متن انشا را بدون کمک دیگران، بدون یک غلط املایی، بدون یک جمله مشکل دار که مثلا فاعل و مفعول اینا داشته باشه، در سه سطر بنویسد. ببینید داریم هم شرایط داره، هم درجه داره، هم مخاطب داره، هم فعل داره. پس یک هدف رفتاری زمانی یک هدف رفتاریه که اون دوتا ویژگی قابل مشاهده بودن و قابل اندازه‌گیری بودن رو رعایت میشه، که این چهار مؤلفه رو داشته باشه: A B C D، مخاطب، رفتار، شرایط، درجه. مخاطب یعنی ایدینس، B یعنی بیهیویر رفتار، C کندیشن شرایط، D یعنی دیگری درجه. حالا چند بار میتونین چند تا هدف رفتاری بنویسین برای ما تو تلگرام هم بفرستین که من مطمئن شم شما فعل رفتاری یاد گرفتین. پس هر کسی سه تا فعل رفتاری رو برای ما می‌نویسه با مشخص کردن این چهار تا، یعنی A B C D، مخاطب، رفتار، شرایط و درجه، برای ما با اسم خودش تو تلگرام بفرسته. حالا یا تایپ کنه یا بنویسه رو کاغذ، عکسش رو بگیره برای ما بفرسته. این میشه سلسله مراتب اهداف. پس اینم تکلیف این جلسه‌تون. سه تا هدف رفتاری بنویسین، A B C D درش رعایت بکنین، اسمتونم بیاد تایپش کنیم بفرستیم بیاد، یا روی کاغذ عکسش خانه برای من تو تلگرام، هر کسی با اسم خودش، هر کسی سه تا، هر فردی فردیه، یه گروهی نیست. اما این اهداف آموزشی ویژگی هایی داره، یعنی ما چه هدفی را به عنوان هدف آموزشی انتخاب میکنیم؟ این هدفی را انتخاب میکنیم که هدف مفید باشه، دستیافتنی باشه. چهار تا ویژگی تو کتابتون برای اهداف آموزشی ذکر کرده تحت عنوان ویژگی های اهداف آموزشی مفید. یک، این که هدف ها دانش آموز محور باشند. یعنی چی دانش آموز محور؟ یعنی باید بر مبنای کار، فعالیت و انجام اون هدف توسط دانش آموز باشه، نه معلم. دانش آموز پایه هفتم، دانشجوی ترم ششم کارشناسی، فراگیر یا کار آموز دوره راهنمایی رانندگی، هنر آموز نمیدونم هنرستان فنی و حرفه‌ای، دقت کنین. پس هدف آموزشی هدف مفیدیه که بر مبنای فعالیت و کار دانش آموز طراحی و نوشته بشه. ببین میگیم دانش آموز محور بودن. دومین ویژگیش اینه که توصیفی از نتایج یادگیری باشه. توصیفی از نتایج یادگیری باشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما باید به گونه‌ای هدف را بنویسیم که اون نتیجه پایانی تدریسمون، اون نتیجه‌ای که بعد از پایان یادگیری می‌خوایم برسیم، اون بشه اهداف ما، اون بشه ملاک اهداف ما. توصیفی از نتایج، یعنی شما ممکنه در دل تدریس به خیلی از نتایج برسید. پس تمام اون نتایج رو شما میتونید تحت عنوان هدف بنویسید. چه اهدافی که پیش بینی میکنین، چه اهدافی که پیش بینی نمیکنین. پس هدفی هدف مفیدیه که بر مبنای نتایج یادگیری استوار بشه، نه بر مبنای نتایج تخیلی، چیزی که بر مبنای یادگیری نیست. سومین ویژگی اهداف آموزشی مفید اینه که چی باشه؟ صریح، آشکار، قابل فهم باشه. صریح، آشکار و قابل فهم باشه. یعنی ما بتونیم برای ما آشکارا واضح باشه، ابهامی توش نباشه. هم معلم و هم دانش آموزان از اون هدف یک برداشت یکسان و مشترک داشته باشن. هر کسی برای خودش برداشتی نداشته باشه. واضح و آشکارا، ابهام نداشته باشه، گنگ نباشه. و از همه مهمتر دانش آموز اونا درکش بکنه. با کلمات قلم به سلم به نوشتن، یه چیزایی نوشتن که خیلی هم با مخیله انسان جور در نمیاد، اینا جز ویژگی‌های اهداف آموزشی نیست. آشکارا با بیان ساده ولی در این که فنی هم هست. و چهارمین ویژگی هم که همونجوری که تو اهداف رفتاری گفتیم هست، قابل مشاهده و اندازه‌گیری باشه. یعنی اهداف آموزشی مفیدن که چی باشن؟ رفتاری باشن. هم قابل مشاهده باشه، بشه اونو تستش کرد، دیدش، و هم قابل اندازه‌گیری باشه. پس خوب دقت داشته باشین، قابل مشاهده، قابل اندازه‌گیری باشد. این هم نکته‌ای که در ویژگی‌های اهداف آموزشی وجود داره. اما مراحل نوشتن اهداف آموزشی، چطور اهداف آموزشی رو می‌نویسیم؟ خیلی طولانی داریم صحبت می‌کنیم. یک، اول هدف‌های کلی رو می‌نویسیم. گفتیم هدف قایی کار ما نیست. هدف‌های قایی کاری کی است؟ قانون‌گذاران. پس ابتدا معلم باید هدف‌های کلی رو مشخص کنه، هدف‌های کلی اون درس، هدف‌های کلی اون جلسه تدریس. هر دو خوب دقت بکنید. هدف‌های کلی اون درس، کل درس، ریاضی، علوم، مطالعات اجتماعی، هر چی، و حتی هدف کلی هر جلسه رو هم باید برای ما مشخص بکنه که آقا من این جلسه که مثلا ریاضی دادم هدف کلیم چیه. دو، تبدیل اهداف کلی به اهداف جزئی، یعنی همون هدف‌های کلی رو به چند هدف و اهداف جزئی چیکار بکنه؟ تقسیم بکنه. پس تبدیل اهداف کلی به اهداف چی باشه؟ جزئی. سه، تبدیل هدف‌های جزئی به هدف‌های رفتاری، یعنی هدف‌هایی که قابل مشاهده و قابل اندازه‌گیری باشن. سومین مرحله نوشتن اهداف، تبدیل هدف‌های جزئی به هدف‌های رفتاری. و چهارمین، بازنگری و تنظیم مجدد اهداف آموزشی. یعنی اگر ما خوب بنویسیم، یه جایی دیدیم آقا این اهداف جزئی نمیخونه، خودش هدف کلیه، گنگه، غیر قابل دسترسه، قابل اندازه‌گیری نیست، قابل مشاهده نیست، درش چیکار بکنیم؟ بازنگری بکنیم. پس چهار مرحله برای نوشتن اهداف آموزشی داریم: یک، تعیین هدف‌های کلی، تبدیل اهداف کلی به هدف‌های جزئی، تبدیل هدف‌های جزئی به هدف‌های رفتاری، و بازنگری و تنظیم مجدد اهداف آموزشی. اینم چهار مرحله نوشتن اهداف آموزشی. این از مرحله اول طراحی آموزشی. چه بود؟ تحلیل و تنظیم اهداف آموزشی، که مرحله بسیار حساس و مهمی. یعنی معلم باید هدف کلی هر جلسه‌شو بداند، اهداف جزئی هر جلسه رو بدونه، اهداف جزئی را به رفتاری تبدیل بکنه، و بعد بقیه مراحل بر اساس این چیدمان اهداف تعیین میشن. بقیه مراحل طراحی آموزشی و حتی اجرا تدریس بر مبنای رسیدن به این اهداف آموزشی مشخص میشن. اما مرحله دو تحلیل آموزشی. مرحله دوم طراحی آموزشی تحلیل آموزشیه که خیلی هم نکته مهم و کاربردیه. و ای کاش البته من در یه فیلمی که آقای توکلی از من گرفت اینو براتون اونجا تا اونجایی که فکر کنم جا داشت در فیلم فرستادم، نمیدونم که فیلم به دستتون رسید نرسید، ولی خب یه بار دیگه توضیح میدم. مرحله دوم طراحی آموزشی تحلیل آموزشی که خیلی نکات کاربردی درش هست و حتما یک معلم به عنوان حرفه تدریس باید آشنا به مراحل طراحی آموزشی باشه. تحلیل آموزشی تعریفش چیه؟ فرایندی است که به واسطه آن هدف کلی آموزش به اهداف کوچکتر چه جزئی و چه رفتاری تقسیم می شود. فرایندی است که به واسطه آن هدف کلی آموزش به اهداف جزئی و اهداف رفتاری، این اهداف کوچکتر که زیر مجموعه بود سلسله مراتب عرض کردیم، به اونا تقسیم میشه. کاری که شما باید انجام بدین، کلیه کارهایی رو که شما باید انجام بدین تا اون هدف کلی محقق بشه، به اجرا بیاد، به یادگیری منتج بشه، ما بهش میگیم چی؟ تحلیل آموزشی. پس تبدیل هدف کلی به وظایف و اعمالی که دانش آموز باید اونو انجام بده. تبدیل هدف کلی به وظایف و اعمالی که دانش آموز باید انجام بده تا به اون هدف برسه و به اون چی؟ نتیجه یادگیری که برخواسته از هدفه برسه. به این میگیم تحلیل آموزشی. یعنی کلیه فعالیت هایی که شما در کلاس طراحی میکنین، آزمایش، تدریس، فعالیت، بازی، سرگرمی، حتی امتحان که به واسطه اونها به اون هدف مد نظر تدریستون برسین، ما بهش میگیم تحلیل آموزشی. 6 تا مرحله داره مراحل تحلیل آموزشی رو، چون وایسون زمانش داره کم میشه فعلا تیتراشو میگیم، در جلسه بعدی توضیح میدیم. خب مرحله اول تبدیل هدف کلی به اهداف جزئی. از مراحل تحلیل آموزشی رو داریم میگیم تبدیل هدف کلی به اهداف جزئی. تو سلسله مراتب مراحل نوشتن هدفم بود. یعنی اگه ما بگیم مثلا یک فردی باید با زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم آشنا بشه، میشه زبان میشه هدف کلی. خب حالا اینو باید بیاین مشخص بکنیم به اهداف جزئی، یعنی هم گرامر بداند، درک متن بداند، لغات را بداند، لیسنینگ را بداند، سو اسپیکینگ را بداند، اینا میشن همه اهداف جزئی. ما اومدیم هدف کلی رو به چند هدف جزئی شکستیم. اگر میگیم مثلا جمع اعشاری را بداند میشه هدف کلی. حالا این جمع اعشاری یک رقمی، دو رقمی، با تخمین فلان، با استفاده از ضریب، با استفاده از تخمین، با استفاده، این همه اهداف جزئی زیر مجموعه اون هدف کلی هست. بس اولین مرحله تحلیل آموزشی اینه که ما هدف کلی رو به چند هدف جزئی تقسیم بکنیم تا به واسطه این که تبدیل میکنیم هم بتونیم راه دسترسی به اون رو آسان تر بکنیم و هم بتونیم قابل اندازه‌گیریش بکنیم این کجاها ایراد داریم، به کجاها رسیدیم، به کجاها نرسیدیم. بس اولین مرحله تبدیل هدف کلی به اهداف جزئی. دو، مرحله دوم تبدیل همون اهداف جزئی به اهداف رفتاری، یعنی به شکل رفتاری بنویسیم. یعنی اگه گفتیم مثلا ترجمه متن رو بدانه، حالا رفتاریش کن، میشه همون مثالی که زدیم، دانش آموز پایه رفتم با اون 4 تا مؤلفه A B C D، دانش آموز پایه هفتم بتواند یک متن انگلیسی را بدون فرهنگ لغت با بدون خطا به فارسی روان ترجمه نماید، میشه رفتاری. تمام اهداف جزئی رو تو طرح درس هم بچه‌ها هست، حتما اینو یاد بگیرید که تو طرح درس هم باید بتونید انجامش بدین. تمام اهداف جزئی رو به اهداف رفتاری با اون 4 ویژگی تکلیفی که عرض کردم A B C و D باید تبدیل بشه. مرحله دوم اگر این کار انجام بشه ما داریم قابل اندازه‌گیریش می‌کنیم مشخصا. تبدیل اهداف جزئی به اهداف رفتاری. وقتی داریم میگیم رفتاری، یعنی اون 4 تا مؤلفه A B C و D را چیکار کند؟ رعایت کند. درست شد؟ این هم از مرحله دوم. با توجه به اینکه وایسمون به اون حد 25 دقیقه رسیده، انشاءالله مرحله 3 و 4 و 5 و 6 و توضیح اون رو میذاریم برای وایس بعدی. موفق و معید باشین. حتما تکلیفی که عرض کردم خدمتتون رو انجام بدین. هر دانشجوی 3 تا هدف یه هدف کلی می‌نویسه، اون رو تبدیلش می‌کنه به 3 تا هدف جزئی، 3 تا هدف جزئی رو به شکل رفتاری می‌نویسه. پس 1 هدف کلی، اون رو تبدیلش می‌کنیم به 3 تا هدف جزئی، اون 3 تا هدف جزئی رو به شکل رفتاری می‌نویسیم. به شکل رفتاری می‌نویسیم یعنی چی؟ یعنی A B C و D رو درش مشخص می‌کنیم. درست شد؟ A B C یعنی مخاطب، رفتار، شرایط و درجه رو مشخص می‌کنیم. و برای من لطفاً تو تلگرام بفرستین، تکلیف‌ها رو ما نمره میدیم. اونایی که تا حالا تکلیفشون رو نفرستادن، تکلیف قبلی هم به هوش باشن. موفق و معید باشید.